عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على نجر الأعظم حبيب قلوب العالمين، على عبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على القوم الظالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. وقال الله تبارك وتعالى في مبرم خطابه وفي كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتكم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون. أيام بسیار مبارکی است، دهه مبارک کرامت است، از میلاد عمه سادات، دخت امام، بنت امام، عمه امام، حضرت فاطمه ثانی، فاطمه معصومه سلام الله علیها شروع میشه تا آقا جانمون امام مهربانی ها، زامن آهو، یار غریبان، علی ابن موسی رضا. هر چه علاقه به این خواهر و برادر دارید به جهت هدیه به روح مطهر حضرت زینب و سید الشهدا صلوات رو حسینی ختم بفرمایید. بهره بردیم از صدیق مکرم آیه ای که بعد از دعای فرج و بعد از خطبه صحبتون خدمتون قرائت کردم، آیه 31 سوره مبارکه انعامه. همه ی آیات خب قابل توجهه و هر آیه ای سیبلهایی رو مشخص کرده و اهدافی در هر تک تک آیات هست که ما باید دنبال فهم اون آیات و فهم اون اهداف وحی باشیم. این آیه آیه بسیار بسیار عجیبی است که میشه به عنوان یک تابلو از تابلوهای آیات ولایی ازش استفاده کرد. بعضی فکر می‌کنن مثلا آیه تطهیر فقط مال ولایت است. بله؟ نه، 5 نوع به 5 نحو. حالا انشالله یادم بیارید یه زمانی آیه بفرم بلا نه بفرمین یه سادات که صلوات خط بفرم بفرم آقای هاشم اینجا بفرمین بفرمین خوش آمدید آقای موسوی عزم که ماله از علمای اردبیل و آذری زبانمونن. بله، دانشمند ترکان. ببینید حتی نه من خودم بگم، آقایم ها بگم عالم ترکان و علمای آذری زبان هم زیادن، خدا همشون حفظ کنه و بزرگان از علمای آذری زبان هم رحمت کنه، خصوصا مدافع حریم ولایت علامه امینی را رضوان الله تعالی علیه حیدری براشون صلوات خط کنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
به پنج نحو قرآن کریم از ولایت به خصوص ولایت امیرالمومنین دفاع کرده از خدا تو قرآن. یکیش آیات مخصوص و اشاره به قصه های مخصوص آغاز، مثل اعطای انگشتر و قصه لیلت المبیت و آیه تطهیر و اینا. اینا فقط این نیست، خیلی از آیات هم با کنایه فرموده. یکی از آیاتی که میشه به عنوان آیات ولایی تابلوش کرد و هر روز بهش نگاه کرد و پیام این آیه رو گرفت، همین آیه 31 سوره مبارکه انعام هست که قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. ضرر میکنن و بسیار بسیار ضرر خواهند کرد و دوچار زیان خواهند شد کسایی که مقام رب رو و لقاء رب رو منکر شدند و تکذیب کردند. ای بابا، آدم وقتی میمیره تموم میشه، دنیا اون دنیا عالمی نیست، این دنیا دنیای اول آخر ماست، قیامت چیه، آخوند رو در آوردن. قرآن میگه اونا که منکر دادگاه الهی و عالم قیامت هستن اینا خیلی ضرر میکنن. یه جوونی هم به امام رضا گفت، گفت من نمیدونم چیکار بکنم که خیلی معاد رو نمیتونم بفهمم و زیر بار معاد نمیتونم برم. حضرت فهمودن که معاد یا هست یا نیست. اگر باشه به تعبیر ما ضرر نکردیم، چون کسایی که اعتقاد به معاد و قیامت دارن خب حتما تربیت شده یه قرآنن که اعتقاد به معاد دارن دیگه. و همون قرآنی که میگه معاد هست، دادگاه هست، همون قرآنم میگه حواس جمع باشه که همه تونو وقفوهم انهم مسئولون، به خط میکنیم و ازتون سوال میکنیم. و من یعمل مثقال ذره خیرن یره و شرن یره. چون اعتقاد به معاد داریم، مواظبیم حق الله، حق الناس، حق النفس اینا رعایت بشه. چون اعتقاد به معاد داریم، مواظبیم ظلم به کسی نکنیم، بدی به کسی نکنیم. لذا قیامت هم که به پا بشه، برای اینکه دامنمون پاک است از ظلم و گناه و فحشا و فساد، ما ضرر نکردیم که اعتقاد به قیامت کردیم. اما اگر قیامت به قول تو نباشه، اصلا این حرفا همش بی خود باشه، بازم ما ضرر نکردیم که اعتقاد به قیامت داریم، با وجودی که قیامت نیست. گفت چرا؟ فهمون تو خودت تو دنیا به کی حاضری اعتماد کنی؟ به آدم دروغگو، خائن، دزد، ظالم، به کی؟ گفت به کسی که پاک دست باشه، پاک دامن باشه، آدم حسابی باشه، امین باشه. خدا پدرتو بیامرز. حالا اسلام گفته پاک دست باشه، بگه نباش. حالا اسلام میگه پاک دامن باشه، میگه نباش. پس اگر قیامت هم تو کار نباشه، این جواب از درزاست. قیامت هم اگه کسی تو کار نباشه، به قول تو هر کی که گوش به حرف قرآن و اهل بیت بکنه در دنیا آبرو داره، چون همه از دوز فراری هن، همه از خائن خلاصه متواری هن، همه منفورشون آدم خلاصه دروغگو و شالاتانه. پس اگر کسی اعتماد به قرآن و اطاعت بکنه، آخرت هم که نباشه دنیا یه خوبی داره. حالا خسران دارن، ضرر میکنن کسایی که قیامت رو خلاصه درش تکذیب میکنن. بعد حضرت حق میفرماد که ازا جاعت کم و ساعت و بغتتن، یه وقت که ملک الموت میاد جانشونو میگیره، قیامت به پا میشه، و وقت دیگه بعد از قیامت به پا شدن دیگه حسرت خوردن دیگه سودی نداره، دیگه پشیمانی فایده ای نداره. به قول آج خانم امین از بزرگان اصفهان ما بودن که 11 مجتهد پا اجتهاد آج خانم امین رو امضا کرده بودن، صاحب تفسیر هم هستن، 15 جلد مخزن الافان تفسیر حاج خانم امین اصفهانی است. ایشون تو درس اخلاقشون به شاگرداشون همیشه تاکید می‌کردن که زرنگ اونه که این ور مرده شورخونه باور کنه قیامتی هست، و الا اون ور مرده شورخونه که همه می‌فهمن. اگه راست میگی تا نمردی قیامت رو باور کن، تا کارت به قصال خونه نرسیده باور کن که حساب کتابی هست، ولی بعد مرگ همه میفهمن، بهشتی، جهنمی، مؤمن، کافر، فاسق، همه میفهمن حساب کتابی تو کار بوده. وقتی که قیامت غافلگیرانه ناگهانی قیامت به پا میشه، وقت این بیچاره های تو سرشون میزنن قالو یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها، وای به حال ما، ای وای و افسوس و صد افسوس بر حال ما که تفرید کردیم، کم آیات الهی گذاشتیم، به تکالیف و وظایف شرعی خودمون کوتاهی کردیم، همه را به سخریه گرفتیم. امام صادق در زیر این آیه می‌فرماید این آیه مربوط به مخالفین ماست، وقتی میمیرن همه قیامت به پا میشه، همه میفهمن ای وای چقدر کم پیغمبر گذاشتن، چقدر کم بچه های پیغمبر گذاشتن، چقدر کم دین پیغمبر گذاشتن، چقدر کم مریدان پیغمبر و مؤمنین گذاشتن، چقدر به وظیفه باید عمل میگردن، همه رو زیر پا له کردن. ولی خب باز یه روایت دیگه داریم، اگر کسی روز قیامت کارش به این کلمه رسید یا حسرتنا یا ویلنا، جهنمی شدنش حتمیه. الان اگه کسی بگه ترمز خوبیه، الان اگه کسی بگه ای وای بر من با این همه گناهانم چه کنم با قیامتم، عالیه. الان میشه گفت، الان ای وای گفتنهای شکی به ما وارد میکنه، ای وای گفتنها یک تصمیم جدی برای آدم ایجاد میکنه که این پلایی که خراب کرده رو دوباره بازسازی کنه. اما بعد مرگ دیگه فایده ای نداره. لذا مواظب باشید روز قیامت کار ما به اینجا نرسه که شما کم اهل بیت گذاشتید. ما یه آیه دیگه هم داریم، ما فرط تو فی جنب الله، امام صادق فرمود جنب الله ماییم، صراط مستقیم ماییم، نبأ عظیم ماییم، نور ماییم، شفا ماییم، رحمت ماییم، حق ما ایم، قول ما ایم، فرقان ما ایم، قرآن ما ایم. اسامی اهل بیت تماما اسامی قرآن در قرآن کریمه. اون کسی که میتونه حق و باطل رو تمیز بده به معنای فرقان، فرقان آل محمدن، ما ایم، ما نوریم، ما رحمتیم، ما شفاییم. واقعا اگر کسی مبتلا باشد به بیماری گناه و معصیت، هیچ بیمارستانی نمیتونه چنین بیماری رو درمان کند مگر بیمارستان اهل بیت. هیچ غریقی رو در عالم نمیتونه کسی نجات بده جز سفینت الحسین. هیچ کسی نمیتواند پشتوانه کسی باشد جز اهل بیت. هیچ ریسمانی نمیتواند و تنابی نمیتواند ما را از این چاق منجلاب دنیای فانی و فاسد و غافل و گولانداز، دنیایی که آدم رو گول میزنه، هیچ تنابی نمیتونه ما را نجات بده و از این منجلاب بکشه والا جز تناب اهل بیت، توسل به اهل بیت، حبل الله اهل بیت. حالا ما چرا دوره هم نشستیم؟ برای چه اصل جمعه میایم به بهانه خوندن آل یاسین دور هم میشینیم؟ این جلسات برای چیه؟ این اعتکاف ها، شبای احیا، حرم ها، سلام به بچه های فاطمه و پیغمبر دادن ها، دعا خوندن ها، نماز خوندن ها، اهل بیت چه نیازی دارن به ما که ما بهشون سلام بدیم یا نه؟ شما فرض بفرمایید یک نفر تو قم، دقت کنید، یک نفر تو قم فرض کنید سلام به فاطمه معصومه نده، آیا از حضرت فاطمه معصومه چیزی کم میشه؟ فاطمه معصومه نیاز دارد به زائر؟ خدا نیاز دارد به نماز ما؟ نیاز دارد؟ قرآن نیاز دارد که ما تلاوتش کنیم؟ اونی که فقیر محض است ما ایم، انتم الفقراء والله غنی حمید. نکنی یه وقت میری حرم اهل بیت فکر کنی آقایی میکنی، فکر میکنی خیلی بزرگواری میکنی حالا یه سلام به بیبی میدی. در هر دفعه‌ای که وارد حرم میشی باید به بیبی بگی بیبی جان ممنونتم که اجازه دادی من تو حرمت بیاد نور بگیرم، شفا بگیرم، از نورانیت شما چیزی گیر منم بیاد. هر وقت نماز خوندی از نماز تشکر کن، از توفیقات الهی تشکر کن، بگو خدایا ممنونتم، من اگر جای تو خدا بودم چنین بنده‌ای مثل منو لیاقت بهش نمیدادم وضو بگیرد دیگه، چه برسه وایس رو به قبله بگه بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمدتو بخونه. تو منت سر من گذاشتی، منو جزء لیست نمازگزارا قرار دادی. هر وقت در مسیر الهی قرار گرفتید خودتونو فقیر الله و فقیر محض بدانید، تا هم اون عبادت به دلتون بچسبه، همون توسله عمیق به جانتون بشینه، و هم این که قدر این طی طریق و این طی مسیر رو بفهمید. اما خدا نکنه اگر عادتت بشه، به قول مرحوم امام خدا رحمتشون کنه، خدا نکنه این عبادت خودش بشه حجاب، خود این عبادتی بشه حجاب، که من خدایا میبینی نمازتو میخونم، بیبی جان میبینی من مجاور شما هستم، هر روز من سلامتون میکنم، خیلی هستن اصلا سلام تو دهنشون نیست، بیبی جان ببین چه همسایه خوبی داری، بیبی جان ببین من چقدر با شعورم به شما احترام میگذارم. اگر کارت به اینجا رسید، هر سلامی که میکنی روز قیامت به هر سلامی که کردی خجالت میکشی، آقا سر صدا میاد بیرون، سر صدا میاد، آقا به هر سلامی که میکنی خجالت میکشی. اما اگر خودتو محتاج دونستی، اگه خودتو نیازمند دونستی، به هر سلامی که میکنی با تمام احساس نیاز سلام، بیبی جان بمیرم اگر یه روزی بیاد که من نخوام به تو سلام کنم، نباشم اون روزی برا من نیاد که من بخوام از بی تفاوتی از کنار حرم تو رد بشم، بمیرم اون روزی که یه یا حسین به زبانم نیاد. اگه اینجوری شد، اگه با این نگاه اون وقت شما به اهل بیت و آیات الهی نگاه کردید، مطمئن باشید کسی که اینجوری به اهل بیت نگاه میکنه هیچ وقت کارش به این آیه نمیرسه، هیچ وقت، یعنی دیگه کاری نکرده که روز قیامت بگه ما فرطنا یا ما فرطت فی جنب الله، دیگه این حرفو نمیزنه. امیدوارم این آیه 31 سوره انعام شامل حال هیچ کدوممون نشه. حالا برای این که ما تفریط به آیات الهی نکرده باشیم، کمکاری نسبت به دهه کرامت نکرده باشیم، یه شکوه دیگری رو در قلب ما برای دهه کرامت ایجاد بکنیم، اجازه بدید امروز یه مقداری در مورد بیبی بیشتر فکر کنیم، در مورد بیبی بیشتر صحبت کنیم. صحبتایی که درباره بیبی شده دو حالت داره، یا شما قبلا خوندی، میدونی، شنیدی، دوباره میشتوی، خب فذکر ان نفعت الذکر، چه اشکالی داره یاداوری بشه، فراموش آدم نکنه، اصلا این تذکر خیلی چیز خوبیه. یا اگر نشنیدی، خدا خیر به او کسی که تمام وجودش گوش میشه که بهتر بشناسه ولی نعمت خودش رو، اگر هم نشنیده باشی با سخنرانی امروز و با این متنی که من آماده کردم، وقتی میشنوی انشالله بعد از مغرب که خواستی بری تو حرم، وقت با یه نشاط دیگری میری، با یه لبخند دیگری میری، با یه طیب خاطر دیگری میری، یه جور دیگه به ذریع نگاه، آه بیبی جان من میدونستم شما چقدر بزرگواری، ولی تو این حد امروز فهمیدم بیبی همه کارا دست شماست، فهمیدم شما خیلی مقامتون بیش از اون چه که تصور بکنید، وقت سلام که میدی عمیق‌تره، سلام که میدی صمیمی‌تره. اجازه بدید من یه مقداری در مورد بیبی صحبت بکنم که من منبری هم روز قیامت تو سرم نزنم بگم ما فرط تو فی، منم رو منبر کم اهل بیت گذاشتم، همه چی گفتم الا در مورد اهل بیت، همه حرفی زدم الا در مورد معرفت به اهل، مدداهش هم همینطور، تو سرش نزنه بگه ای وای من مدداهی کردم اما نتیجه و خروجی مدداهی من بالا و رفتن سطح معرفتی پامنبریم نسبت به اهل بیت نبود، وای به حال من. او شاعرم دیگه، ای وای من این همه شعر گفتم، ای کاش یه غزل، یه قصیده، ای کاش یه دیوان دیگه برای فاطمه معصومه شعر گفته بودم، منم کم فاطمه گذاشتم. اون بقاله، قصابه، کارمنده، جوونه، ریز، دروش، هممون یه تکونی بخوریم بگیم ما کم اهل بیت گذاشتیم. اولین نکته ای که من میخوام در مورد حضرت فاطمه معصومه عرض بکنم اینه که اصلا خود فاطمه معصومه موضوعیت دارد، نه اینکه چون دختر موسی بن جعفر است. موسی بن جعفر 18 تا دختر داشتن اما یه دونش شد فاطمه معصومه، 17 یا 18 پسر داشتن اما یه دونش شد علی ابن موسی رضا. یه وقت یه کسی چون پدرش امام است قابل احترام است، اما یه وقت نه، خود طرف هم بله قابل ارزش است. فاطمه زهرا چون دختر پیغمبر است فاطمه زهرا است، یا نه چون فاطمه فاطمه است فاطمه زهرا است. خود بی بی موضوعیت داره. علی اکبر همینطور، قمر بنی هاشم، زینب کبرا. زینب کبرا نه اینکه چون دختر فاطمه است، دختر حیدر کرار است، خواهر حسنین است، زینب کبرا است، نه، اونا امتیازاش سر جاش. خود زینب کبرا برای خودش موضوعیت دارد. فاطمه معصومه اینطوریه. خود بی بی ویژگی خاص دارد. من برای اینکه این مطلب رو به شما تلقین بکنم یا تبیین بکنم اینو بهتون بگم، خیلی از بزرگان عالم در محیطای پاک و سالم بزرگ شدن. یه جوونه به من میگفت ببین ما هم اگر تو خانه وهمی بودیم ما هم میشدیم عباس، ما هم میشدیم علی اکبر، جرأت نداشت بگه امام حسین، ما هم میشدیم قاسم. آقا این بچه رو ساکت کنید تا اینجا صداش میاد. ما هم می شدیم علی اکبر. گفتم اینجوری نیست. خیلی ها در خانه وحی بودن اما بزرگ نشدن. خیلی ها تو بدترین محیط بودن اما بزرگ شدن. این بی انصافیه که بگیم هر کی دختر موسی بن جعفر بشه فاطمه معصومه میشه. نه 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 نه، این حرفو نزن. نه این حرفو نزن. الان شما ببینید خیلی ها در بهترین محیط رشد کردن اما بدترین عمل کرد و داشتن، مثل جعفر کذاب، پسر امام، برادر امام، عموی امام، اما جعفر کذابه. تا اینجا اومدن جلو که بعضی ها نوشتن حتی شرابم میخورد. چون باورتون میشه یک کسی از خاندان عصمت و طهارت باشه اما به اولیات اسلامی پابند نباشه؟ خب بله دیگه، بله اینطوری. دشمن درجه یک امام عسکری همین آقاست، دشمن درجه یک حجت ابن الحسن همین جعفر کذاب است. با امام عسکری هم مشکل داشت جعفر کذاب، گفت من باید رهبر شیعان باشم. برای چه امام عسکری است؟ من بزرگترم، من باید باشم. خب بفرما، پسر امام تو خونه امام، اما کج میشه، منحرف میشه. یا مثلا عایشه، حفصه، جعده، ام الفضل، اینا شوهرانشون چه بزرگانی بودن. جعده شوهرش کریم اهل بیت امام مجتبا بود، لعنت الله علیها. حفصه همینطور، او یکی همینطور، ام الفضل همسر جواد الائمه، تو خوشگلی نظیر ندارد جواد الائمه، تو کرم نظیر ندارد، تو اصل و نسب نظیر ندارد، تو اخلاق و تقوا آخه یه زن از شوهرش چه توقعی داره دیگه؟ دلش میخواد شوهرش کریم باشه، مؤدب باشه، مؤمن باشه، پولدار باشه، معتبر باشه، آبرودار باشه، در دنیا در آخرت دیگه بهتر از جواد الائمه؟ اما ببین چقدر بی‌لیاقته. بهترین همسر عالم گیر این خانم آمده است، بدترین خروجی رو داشته. پس لیس للانسان الا ما سعا. از اون طرف بدترین شرایط و بدترین محیط بوده برای چنین آدمی، چه مادری، چه پدری، چه خانوادهی، چه ریشهی، چه اصل و نسبی. اما ببین چقدر قشنگ روش کرد. مسعب ابن عمیر، باباش از پولدارهای درجه یک حجاز بود، نه مکه، مونتی میلیاردر عرب بود، همین یه پسر هم داشت، 16-17 ساله بود. اما وقتی با پیغمبر اکرم آشنا شد، پشت پا زد به مال دنیا. باباش هم خیلی متعصب بود، کتکش زد، زندونش کرد، از ارث محرومش کرد. همین آقا دو تا لنگ دور خودش میبست. ما داریم دو لنگی ها تو تاریخ که چه پولایی داشتن اما از ارث محروم شدن، فقط به خاطر اشهد و ان لا اله الا الله. و حالا بعضی ببین با سنار مال دنیا چه بازی در میارن. اصحاب نوبر بخونی، زرارت ابن اعین، زراره 8-9 تا برادر داره، اعین یا اعیون، از مخالفین اهل بیت، اما متعصبین از فرقه زاله بود، از مریدان شیخین بود، میمرد برای شیخین، قوقا بود، متنفرم بود از اهل بیت. که یه روز امام صادق داشتن آب میخوردن، زراره هی نگاه به ظرف آب امام صادق کرد، آقا فرمود آب میخوای؟ گفت نه آقا، فقط اگه میشه یه مقدار آخر این کاسه رو بگذاری، من اون آبی که متبرک است به لبان مبارکتون من کاریش دارم. فرمودم بفرم. خواهی چه کنی؟ گفت میخوام برم بدم به بابام بخوره، چون شما دمتون مسیحی ها مسیحایی است، چه میدونم مسیح که اصلا کفچفکون خانه شما هست، چی بگم من، این آبی که متبرک شده به لب و دهان مبارک شما بدم بابام بخوره، بلکه کینش نسبت به شما کم بشه، بلکه این آب متبرک به دهان مبارک شما بابای منو از این مرض تنفر به اهل بیت چیکار کنه، نجات بده. حضرت لبخند زدن، فرمودن خدا همه یک کسایی که گمراهند رو اصلاح کن. این ظرف آب نزدندم تو ذوقش که فایده ای نداره، گفتن حالا تو سعی خودتو بکن. واقعا هم از این روایت میشه استفاده کرد که اگر یه رفیقی، اگر یه کسی رو دیدید که منحرفه و تو خط اهل بیت نیست، زود نگید فایده نداره این آدم بشو، بله نیست، هر کاری از دستتون برمیاد برای هدایتش انجام بدید. ظرف آب برداشت و با شدت و با خلاصه سرعت آمد و باباش نشسته بود تو خونه، گفت که بابا برات آب آوردم. گفت ببینم، کاسه آب و آورد تا لبهاش، من تعبیرم اینه که بعضی وقتا توفیق تا یه سانتی آدم میاد، اما آدم شکار نمی کنه، تا که توفیق رو باید شکار کرد، توفیق رو باید شکار کرد، ما باید یه مقداری بریم شکار کردنم بله یاد بگیریم، حتی شکارهای چیزای دیگه رو بلدیم، ولی توفیق مهمه. آره عزیز، بعضی جوان‌ها رو شنیدم میگه من 3 سوته شماره تلفنش رو دست میارم، شما قصه نخور، من 2 دقیقه‌ای مخش رو تو ورغون میذارم و بله دلش رو به دست میارم. اینا شکارچی های اینجوری هن. اما شکارچی توفیق هم باش، شکارچی فضائل هم باش. وقت ظرف و اوور لب دهان اومد بخوره، این زرارم گفت شالله بخوره، اگه بخوره بره حتما اثر داره، و واقعا هم اثر داره، اثر نداره سلام به امام اثر داره، آبی که لب مبارک امام بهش خورده اثر نداره، مرده رو زنده میکنه. یا گفت چه این آبا کجاست؟ گفت حالا بابا شما بخورین. گفت نه معبودم این مال کجاست؟ گفت جان من بخور، که حرف مف نزن، مال کجاست یا شک کرد چون میدونست پسرش مرید اهل بیت. گفت این آب ظرف آب امام صادق. گفت امام صادق ظرف آبو بلند کرد کوف رو زمین، گفت من تشنگی بمیرم این آبو نمیخورم، و نخورد، و با همون تنفر به اهل بیتم به درک واصل شد. یعنی چی بابایی وقت 9 تا، بعضی گفتن 10 تا، 9 تا 10 تا پسر داره، تمام پسرها شاگرد امام صادق شده، تمامش اونا. الله، ما داشتیم کسایی که بدترین شرایط زندگیشون بوده اما بهترین خروجی، آسیه، حالا در مقابل عایشه، حفصه، جعده، جعده، ام الفضل، آسیه، بدترین شوهر عالم، اینا بهترین شوهر عالم رو داشتن. این خانوم بفرمایید فرعون زمان، اما همسرش شده شهید در راه توحید، آخرش هم به خاطر علاقه به موسی و خدای موسی به بدترین وجه شهاد به شهادت رسید، به بدترین وجه. آخر آخرش رو میگم، گفت برید 3 تا میخ بیارید، وقتی فهمید آسی هم ایمون آورد، 4 میخش کردن رو زمین، گفت 3 تا میخ بیارید، آوردن. میخ اول رو کوفت تو چشم راستش، میخ دوم کوفت تو چشم چپش، میخ سوم کوفت تو قلبش. قرآن تو سوره تحریم میگه که وقتی داشت شهید میشد، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. 3 دعا و شهید. حتی بعضی ها نوشتن که جنازش هم دستور داد مثل آرایشگر خود فرعون، بله، مثل همون هم انداختن توی مس داغ شده سوزوندن. بدترین شوهر عالم، بهترین خانم. محمد ابن ابی بکر، پسر ابی بکر است. محمد ابن ابی بکر یه خواهرم داره به نام ام کلثوم. ابی بکر 13 تا زن داشت. حالا بعضی به 9 تا زن پیغمبر گیر میدن، در حالی که 9 تا زن پیغمبر چی؟ 13 تا خانم این آقا کی؟ پیغمبر قادم 25 سال یه زن داشت، اونم خدیجه کبرا، که 3-4 تا روایت هم داریم. اینم من بارها و بارها گفتم، متاسفانه منبری ها باید بگن تا این مطلب جا بیفته، چون غالبا اشتباه فهمیدن، اشتباه نوشتن، اشتباه گفتن که خدیجه کبرا 40 ساله بود، پیغمبر اکرم 25 ساله. 3 تا روایت داره. اولین روایت اینه که اصلا همسن بودن، هر دو 25 ساله بود. روایت دوم 27 ساله است، روایت سوم 28 ساله. شما اگه 28 ساله هم حساب بکنید، 3 سال بزرگتر از پیغمبر بوده. نه شوهر کرده بود حضرت خدیجه ام المؤمنین مادرمون، نه شوهر کرده بود، نه بچه داشت، نه اولین شوهر، آخرین شوهرش پیغمبر خاتم. 25 سال پیغمبر با این خانم زندگی کرد. اتفاقا یکی از متلکایی که خود ابوبکر و امثال ابوبکر به پیغمبر می‌زدن این بود که این آبرو عربا رو برده، ما هممون 10-15 تا داریم، یه دونه داره. به تعبیر ما اصفهانی، ای زن ذلیل، میترسی از زنه؟ میگفت بابا من خدیجه کبرا خانممه، تمام زنای عالم یه طرف، خدیجه کبرا یه طرف. شما شعور ندارین حرفا میزن، نمیفهمید. بعد خدیجه کبرا که دار دنیا رفتن، زنایی که همسر پیغمبر شدن، اینا خودشون آمدن خواستگاری، خودشون از پیغمبر خواستگاری کرد، این خدیجه کبرا. خدیجه کبرا که ثروت اونچنانی داشت، بی نظیر بود در زمان خودش، نه در بین عرب، در زمان خودش از پولدارای عالم بود. خدیجه کبرا اومد خواستگاری پیغمبر، حالا پیغمبر بره خواستگاری ام سلمه؟ نه خیر، همه اینا اومدن خواستگاری پیغمبر خدا. اکثرشون هم شوهر کرده بودن. همین عایشه که میگن دختر 9 سال است، دروغه، برید بخونید. ایشون 18-19 سالش بود، 2 شوهر هم کرده بود، ولی چون بد اخلاق بود، بد زبان بود، بد شکل بود و خیلی هم زشت بودن از نظر ظاهری، چون بهش میگن همیرا. بعضیا مثلا فکر کنن همیرا چون هم اسم است با اون ترانه خون زمان شاه، میگن پس خیلی خوشگل بوده که بهش میگن همیرا. بابا همیرای ایرانی با همیرای عرب دو تاست. تو کلمینی یا همیرا، همیرا به کسی که موهاش سرخه، پوستش سرخه، تمام وجودش سرخه، قرمزه سرخه، اینو بهش میگن همیرا. حالا اگه خیلی قشنگه، خدا یکیش هم نصیبی تو کنه. حالا این بعدم 19 سالش بوده، 2 شوهر کرده، کی گفته که عایشه 9 سالش بوده؟ بعدم باباش آمد، حفصه هم اینطور، دختر عمر، باباشون آمدن به پیغمبر التماس کردن یا رسول الله بیان اینا رو اگه میشه قبول بفرمایید که همسر شما باشن، که خب حالا باشن دیگه همطوری. بله پیغمبر اکرم خواستگاری اینا نرفته. خدا را شو، خدا رحم به اسلام کرد، رحم به شیعه کرد، رحم به پیغمبر کرد، رحم به مؤمنین کرد، اینا بچه دار نشده و الا روزگارمون سیاه بود. و یکی از همسران پیغمبر مادر همین، ببخشید، یکی از همسران امیرالمومنین مادر همین محمد ابن ابی بکر است. ابوبکر 13 تا زن داره، زن آخریش اسماء بنت امیس است. اسماء از ابوبکر 2 تا بچه داره، یه دختر یه پسر، یه محمد داره، یه ام کلثوم. قصه ازدواج عمرم با ام کلثوم دختر ابوبکر است، نه دختر امیرالمومنین. نه تشابه اسمی داره. این کلاهیه که سنی ها میخوان سرش یه بگذارن، که چطور میشه یه کسی بیاد دخترش بده به قاتل زنش، به قاتل بچهش. بله ام کلثوم خواهر زینب کبرا، دوتا برادر اومدن اونا رو گرفتن، محمد ابن جعفر، عبدالله ابن جعفر. اما این ام کلثومی که عمر ابن خطاب آمد برای خواستگاریش، دختر ابوبکر است، برادر محمد ابن ابوبکر است، مادرش اسماء، باباش ابوبکر. چه ربطی به امیرالمومنین داره که زود میخوان خیش و قم بشین؟ آره زود میخوان پسر خالشید فامیل بشین. بعدم ببخشید، مگه این ازدواج ام کلثوم هم نمیدونی که یکی از تلخترین وقایع تاریخی شیعه همین قصه است؟ امام صادق فرمود این بعد از حضرت زهرا این دومین حمله ای بود که به ناموس ما شد. اتفاقا این قصه ام کلثوم یکی از تلخترین قصه های شیعه است که از امام صادق سوال شد، امام صادق گریه کردن. متاسفانه شیعه وقتی بچه های شیعه، بچه ایتی ها اهل مطالعه نباشن، اینقدر که وقت صرف میکنید برید قلیون بکشید، تو این قهوه خونا دور هم بشینید قلیون بکشید، نه یک سر، نه دو سر، ده سر تا سحر، ای کاش وقت میگذاشتید چهار تا کتاب میخوندید، کتاب میخوندید که مغزتون رو باز کنید، قلیون نمیکشیدید که ریه‌تون رو داغون کنید. یه ام کلثوم دختر ابوبکر است. وقت شما حساب بکن دختر ابوبکر میشه مدافع حریم ولایت. وقتی هم عمر میگه به ابن عباس، میگه اگر علی اجازه نداد من با ام کلثوم ازدواج بکنم، روزگار علی رو سیاه میکنم. ابن عباس گفت چه میکنی؟ گفت چه میکنی؟ گفت بیا دنبال من تو مسجد بهت بگم. و رفت رو منبر و مردم قرآن میگه هر کی زنا کرد باید 4 تا شاهد داشته باشه، ولی تو قصه دزدی باید 2 تا شاهد باشه، درسته؟ گفتن بله. تو سوره نور اوله گفت حالا من که خلیفت المسلمینم، من اگر به شما بگم یکی رو دیدم که دزدی میکرد اما هیچ کسی دیگه ندید، فقط من دیدم، آیا شما شاهد دومم میخواین؟ طبق دستور قرآن مردم خر گفتن نه، مردم احمق گفتن نه، مردم بی پدر مدینه گفتن نه، مردم بی ریشه مدینه و پفیوز مدینه گفتن نه، گفتن نه، چون تو خلیفه ای، نه، خاک تو سرتون، مرگ بر شما مردم مدینه، نفرین خدا بر شما مردم مدینه. حالا کی هست؟ گفت میام پایین بعد بهتون میگم. بعد ابن عباس گفت دیدی مریدای خر منو؟ من دارم میگم قرآن میگه 2 تا شاهد، این بی پدرها میگن تون تو هستی واحد کلفی، دومیش نمیخواد. برو به علی بگو، میرم رو منبر میگم علی رو دیدم دزدی کرد، دستاتو قطع میکنه با همین مرد. خبر ابن عباس با چشم گنو اومد دم خونه امیرالمومنین بده، ام کلثوم دختر ابوبکر، دختر اسماء، شنید زد به گریه، گفت بابا من قابل نیستم به خاطر من بخوای این نامردا هر غلطی بخوان میکنن، قدرت دستشونه، ملت باشونه، من راضیم. بگو من راضی. بعد حضرت به ابن عباس گفت که برو بهش بگو ام کلثوم راضی شد. چون ام کلثوم خودش میگه من راضی نیستم. حالا میگه باش فقط یه شرط داره. چه شرطی بابا؟ شرطش اینه که شب اول عروسی تو اتاق من نیاد، شب دوم بیاد. میگه این شرط قبول داره؟ بیاد ویلو بره. عمر قبول کرد. خب باش شب اول عروسی من نمیام تو، از شب دوم. بعد که قرار شد عروس رو ببرن از خانه علی، با چشم گریون ام کلثوم دست علی رو گرفت گفت یا علی جان زهرا، من یه دعا میکنم، یه آمین بگو. امیرالمومنین گریه کرد، امام حسن گریه کرد، امام حسین گریه کرد، اسما گریه کرد، همین محمد ابن داداشش، چون میدونستن میخواد چی بگه. گفت خدایا من امشب رفتم خونه این آقا، دیگه حالا حرفای دیگه شو نمیزنم به خاطر وحدت، امشب بعد از یعنی امشب به صبح نرسه جنازه من از خونه این بیارن بیرون، شب آخر عمرم باشه، من هنچی زندگی رو نمیخوام. امیرالمومنین با اشک چش آمین گفت. ام کلثوم رو بردن صبح، کنیزا جیغ داد، گفتن عروس از دار دنیا رفت، جنازه رو بردن قصد دادن قبرستان بقی دف کردن. این کل داستان ازدواج عمر با کیه؟ ام کلثوم. وقت میگن این ام کلثوم دختر علیست، نه خیر، دختر خونده علیست، این باباش ابوبکر، مادرش هم بگو اسماء. وقت داداشش هم محمد ابن ابی بکر، وقت از طرف امیرالمومنین والی مصر شد، استوندار مصر شد، پاش که به مصر رسید، طرفداران معاویه و بنی امیه زنده زنده آتیشش زدن. همین محمد ابن ابی بکر، باباش ابی بکر است اما مدافع علی است. اینا رو شما تو تاریخ بدانید که وقتی میرید تو حرم حضرت فاطمه معصومه بگید خود فاطمه معصومه موضوعیت دارد، نه اینکه چون دختر موسی بن جعفر است. چه مقامی بالاتر از این که انسان پدری داشته باشد مثل امام کاظم، برادری داشته باشد مثل علی ابن موسی رضا. اما بقیه خواهرها و دخترها هم چنین پدری داشتن، چنین برادری داشتن، اما فاطمه معصومه نشدن. من اینو میخوام بگم، داشتیم کسایی که بدترین شرط داشتن. محمد ابن صائب ابن مالک اشعری، اشعریای تو قم، اصلا چطور شد شیعه ها تو قم اومدن؟ خود همین اشعری های در قم میتواند برای من و شما به عنوان یک درس زیبای تاریخی ازش استفاده بکنیم. محمد ابن صائب ابن مالک اشعری داماد ابو موسای اشعری است. بگو لعنت الله علیه. پدر زن آدم بیدینی است و نفهم و بیشعوری است، اما دامادش آدم حسابیه. یکی از سردارای جناب مختار ثقفی بوده. اگه من به شما بگم محمد ابن صائب ابن مالک اشعری با جناق عبدالله ابن عمر است، شما باور نمی کنید. اون پدر زن، این با جناق، این که حالا بعضی هم با جناقاشون مشکل دارن، فکر کنم از اون روز شروع شده. ها چشم. پسر صائب ابن مالک اشعری به نام محمد است، نوه ابو موسای اشعری است. محمد ابن صائب ابن مالک، ببینید خیلی جالبه، پدر این محمد داماد ابو موساست، نوه ابو موسای اشعری، که این آقا داماد تازه کیه؟ با جناق عبدالله ابن عمر است، پسر عمر ابن خطاب. اینا وقتی حضرت مختار به شهادت رسید سلام الله علیه، با جمع از شیعیان و اشعری ها از کوفه فرار کردن، چون همه قلقم میگردن دیگه، اومدن کجا؟ قم. باغات زیادی داشت، یه دهی بیش نبود، باغات رو خریدن، شهر قم رو تأسیس کردن یا بازسازی کردن و بعدها مرکز تجمع وکلای امامان شیعه شدن، چه بزرگانی همینها سفره رو که پهن کردن برای تشیع. در کشور پهناور ایران دو مرکز بود، اینا مریدان اهل بیت بودن که ریشه های این ارادت هم برمیگردد به همین بزرگوارها که از کوفه آمده بودن، یکی کاشان بود یکی قوم، و کل ایران این همه سنی بودن. متعصبین سنی ها هم تو ایران اصفهان ما بودن، کاری با من نداره. آره بودن، الحمدلله الان که همه از شما هم جلو زدن. بله، ولذا اگر قدیم شعر میخوندن نه قوم خوبه نه کاشون لعنت به هر دوتاشون، اینو سنی ها میگفتن، چون اینا میدونستن در ایران قوم و کاشان اینا همه مریدان اهل بیتن، لذا این ضرب‌المثل سنی ها بود. حالا باید بگیم هم قوم خوبه هم کاشون لعنت به بدگوهاشون. چرا؟ به خاطر که مرکز تشیع است. سیستانی ها و طبرستانی ها البته معروف به شیعه بودن، اما هیچ کدوم از مناطقی که در ایران شیعه بودن به گرد پای قوم و کاشان نمی‌رسیدن. کاشونی ها که اصلا برای پسر امام صادق سلطان علی که اصلا شهید دادن، دفاع کردن از تشیع. یا مثلا ببخشید من این مثال باز میزنم، ببینید من هی دارم تأکید میکنم، نمیتونم همه این بحث رو، فقط امروز فقط خود بی بی از بی بی هم خواستم فقط به بی بی من کمک کنن. من میخوام بعد از این سخنرانی خروجی منبر امروز من این باشه که وقتی اسامی فرزندان اهل بیت میاد نگید حالا هر کی دختر موسی بن جعفر میشد میشد فاطمه معصومه، اینو نگیم. نگیم هر کی تو خانه وحی تربیت بشه میشه قمر بنی هاشم. نه، خیلی ها بهترین محیط رو داشتن اما بد شدن، خیلی ها بدترین محیط و نسب و حسب و خانواده رو داشتن اما مثلا یکی من اسم میارم، قمی ها که تو لعن علنی الحمدلله مشهورید، اصلا اسم این حروزاده میاد همه اون میریزیم به هم. سندی ابن شاهک یهودی، سندی ابن شاهک یهودی، قاتل موسی ابن جعفر، شکنجگر عجیب غریبه هارون و مأمون، 4 پسر دارد، تمام پسران سندی ابن شاهک یهودی شیعه شدن و از مفاقر شیعه شدن و از فقهای شیعه شدن. پدر دارد قاتل موسی ابن جعفر، من پسر میشه مبلغ حیدر کرار. ببین بر میگرده به خود آدم، بر میگرده به خود آدم. من نه جن را قبول دارم، نه محیط را قبول دارم، نه رفاقت را قبول دارم، نه خانواده را قبول دارم. من اینا را قبول ندارم برای اینکه میتونه اینا عامل انحراف باشه. نه آخه، من یه چیز را قبول دارم، نه ژنتیک نه محیط نه رفاقت، هیچ چه قبول دارم. من آیه قرآن را قبول دارم، لیس للانسان الا خواستن توانستن است. اگر ما نرسیدیم نخواستیم، تنبلی کردیم. بی خودی ننداز گردن بابات، ننداز گردن محیط، ننداز گردن نمیدونم رفیق. نه، خدا پدر اون برادر عزیز معتادمونو بیامرزه که وقتی ازش پرسیدن چی شد معتاد شدی، گفت امان از رفیق بد، البته زغال خوبم بی اثر نیست. آبارگل همش تندق گردن رفیق، هی بشکنه اون دستی که به ما وافور رو داد، بشکنه دست تو که گرفتی. چرا تو گرفتی؟ چرا سیگاری شدی؟ ای رفیق نامرد، او به ما تعارف کرد. خب نامرد تو چرا گرفتی؟ خب مقاسه نگیر، میگه به ما تعارف نگردن، تعارف کردن، تعارف کردن ولی نگرفتی. بال من همیشه رو ممرم گفتم بابا هی بی خودی بهونه میکنیم چرا معتاد شدی، چه کنیم دیگه، امان از فشار. کدوم فشار؟ کدوم فشار برادر؟ امان از فقر. امیر المومنین فرمودت کود الفقر ان یکون بیشی سری جاد مزننداز، حدیث نمیخواد برای من بخونی، کود الفقر ان یکون کفرا، از هر دری فقر بیاد از اون در ایمان بره. این فقر فقر جیبی نیست، فقر مخیه، بی سواد. اینجوری نیست که هر کی بی پول شد دوز شد. این همه ما فقیر داریم بیدین نشدن. فقر اقتصادی نیست، فقر فرهنگی است، فقر نفهمی و بیشعوری است. عویزه رو قواری سنگ به شکمش میبست، خودش و زن و بچهش که گرسنگی رو کمتر تحمل کنن، اما عویزه بود، عویزه مون شهید در راه ولایت بود، علی رو نفروخ. حرفا چیه میزنی؟ خیلی هم جیباشون پر پول و بیدینن. اصلا همین انقلاب خودمون رو، انقلاب جمهوری اسلامی رو کیا کردن؟ پولدارا یا پابرهنه ها؟ 8 سال در جنگ سرمایه دارا جووناشون رفتن شهید شدند و جنگیدند، از ناموس آب و خاک این مملکت دفاع کردند، یا پابرهنه ها و فقرا؟ مدافعین حرم چی؟ تا حالا هر چه بوده از اسلام و انقلاب و دین و ولایت پابرهنه ها و فقرا ایستادن از دین و ولایت دفاع کردن. چرا میگید فقر بی دینی میاره؟ فقر فرهنگی بی دینی میاره، نه فقر پولی و جیبی. گفت شکم گشته ایمان ندارد. خب سیرم که بشی دین نداری. شکمی که گرسنه است ایمان ندارد، وقتی هم توپش کردی بگو تقوا ندارد. ایمان چیکار به شکم داره؟ ایمان چیکار به جیب داره؟ نگید. همین حنظله، قسیل الملائکه، شنیدید حنظله رو؟ قسیل الملائکه. این کیه؟ باباش کیه؟ فرزند عبدالله ابن ابی لعنت الله علیه، رئیس یهودیای مدینه. همسر حنظله کیه؟ دختر عبدالله ابن عامر. ابن عامر کدوم جونوریه؟ رئیس منافقینه تو مدینه. این به قول ما اصفهانی ها، این پدر اینم بوسوره، این پدر زن اونم پدری خودش. وقت بیا ببین چه خانمی چه آقایی با این باباها، با این خونواده شد قزیل الملائکه. حرفا رو نزن، حرفا رو نزن. ببخشید من خستتون کردم، بقیهش باشه برای یه بار دیگه. ساعت چنده؟ آی 8:30 شد، من باید برگردم صابه و مداحمون تشویق بردن. کوشو شما با چری چیلی میگو؟ قربونت برم، خیلی مظلومی. این دفتر من، انشالله بعد هستم خدمتون. یه تذکر من بدم. چشم عرضم به حضورتون که این قصه طرح ذبح مرغ هر ماه اول هر ماهی، خدا خیر بده به دوستان آل یاسین که این طرح رو دادن. حاجاهای رنجبر هم که از سخنان های بسیار بسیار خوب و نازنینمون هستن در تهرانیش رو شروع کردن، خود منم که از جز نازنین ها هستم در اصفهان، و یه جا دیگه هم آقای حلواچی فرمودن کرمانشاه، آقای کرمانشاهی در مشهد داره مداحمون، ایشون هم شروع کردن. جمعی که تالا زدن، تازه ما تازه شروع کردیم، به 2 تن رسیده در هر ماه، تازه شروع کردیم. آکر ماشایی هم در مشهد، آج آقای رنجبرم در تهران و اینجا هم که چند ساله، هر ماهی نزدیک به 48 تن مرغ در کشور ذبح میشه و ما انشالله دلمون میخواد که هر شهری این طرح رو داشته باشه. خواهش میکنم که هم خودتون در این طرح شرکت بکنید، بعدم هم خودتون برای طایفتون، برای اقوامتون، برای دوستانتون، برای کسایی که رفیقتون هم تو شهرهای دیگه توضیح بدید. هر ماهی حداقلش 14,000 تومان پول، البته اگر کسی 1,000 تومان هم داره اشکال نداره. بله، خلاصه پول جمع میکنن، به تعداد مبلغ پولی که جمع میشه اول هر ماهی مرغ ذبح میکنن. بعد من که ریا نشه بعد عرض کنم، و بعد عرضم به حضورتون که جالبه، خیلی هم محترمانه توضیح میشه، و محترم برگه میدن به کسایی که تحت خلاصه دون خیریه هستن. مثلا شما مهمان سفره حضرت معصومه هستید، مهمان سفره حضرت رقیه هستید، اینجوری، و جاهای خاص میرن این پته رو نشون میدن با افتخار، با افتخار، مثل کسی که پته میگیره، برگه میگیره، بره توی غذاخوری امام رضا یا امام حسین یا از معصومه چیکار کنه؟ چطور با افتخار میره؟ این قصه با افتخار میره و مرغشو میگیره و خوشحالم است که بچه‌هاش سر سفره حضرت فاطمه معصومه بچه‌های پیغمبر و حضرت زهرا کمک کنید. خیلی اثر داره، خیلی خیلی میتونه انشالله دفع بلا بکنه و در رشدتون و پیشرفتتون کمک کنه. آقا ببخشین تا مداح بسیار عزیز و نازنینمون تشریف میارن همه رو به فیض برسونن، سلامتی ایشون، سلامتی خودتون، سلامتی امام زمان و همه ای کسایی که یا زهرا میگن، سلامتی رهبر بزرگوار، مراجع شیعه، همه هیئتیا صلوات محمدی خدا.